بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بیع، جلسه 150، صفحه 170، سطر دوم، استاد محقق، 27/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دومین صورتی را که به عنوان صورت‌های جواز بیع الوقف مطرح کردم، اونجایی که عین موقوفه به حالتی برسد مخروبه شود، به طوری که در اثر مخروبه شدن منافعش از بین برود و تنها منفعت قلیله و کمی برای اون باقی بماند. منفعت معتد بها نداشته باشد، مثل خانه‌ای که خرابه شده و زباله‌دانی شده، حمامی که مخروبه شده و مزبله شده، اگر درآمدی داشته باشد به عنوان اجاره مکان مزبله، درآمدی است بسیار کم و غیر قابل اعتنا. آیا در این صورت جایز است بیع وقف و تبدیل اون به چیزی که دارای منفعت بوده باشد یا نه؟ شیخ بعد از کر و فر و رفت و آمدی فرمود در موردی که منفعت فعلی اون بسیار نادر باشد، به مقداری که ملحق به معدوم باشه، کل عدم شمرده بشه، لا یعتد بها جدن، در این صورت جایز. و به ادله هم استدلال فرم. و اما در صورتی که منفعتش بیش از این مقدار باشه، کم شده ولی نه به مقداری که لا یعتد بها عرفن، هیچ قابل اعتنا نباشه، در اون رو صورت ثالثه تشکیل میدی و در اونجا خواهیم گفت که نه، لا یجوز بیعه، جایز نیست. این رو با اینکه ضمن گفتگوهای گذشته معلوم شد، میایم این رو به عنوان یک صورت مستقل، صورت ثالثه قرار میدیم و میگیم لا یجوز بیعه. پس فرق است بین اون جایی که منفعت کم شده باشه به مقداری که ملحق به معدوم شده باشه، یا نه جایی که منفعت به این مقدار نیست، کم شده ولی نه اون جایی که ملحق به معدوم باشه. مسئله دوممون کم و بیش خلاص شده، ولی عبارتی را از مرحوم صاحب جواهر مطالبی رو نقل می کنند و می خوان اونا رو انتقاد کنند. مرحوم صاحب جواهر همون کسی است که سابقا شیخ ازش نقل کرد که قائل است در موارد جواز و بیع الوقف، وقف باطل میشه به محض اینکه این حالات پیش میاد، دیگه وقف نیست. شیخ مخالفت کرد، فرمود نه، وقف هست و یجوز و بیعه، وقتی که فروختی از وقفیت خارج میشه، ولی تا وقتی که فروخته نشده از وقفیت خارج نمیشود. در هر حال شیخ اینجا هم دو مرتبه به همین حرف صاحب جواهر اشاره میکنه و اشاره به بحث های گذشته از این قسمت میگذره، ولی مطلبی رو که اینجا روش تکیه میکنه اینه، صاحب جواهر یه فرضی در کلامش آورده که اگر وقفی خراب شود به طوری که از اون عنوانی که روز اول به اون عنوان وقف شده خارج بشه، در این حال که منفعت داره، درآمد داره، ولی از اون عنوانی که روز اول وقف شده از خارج بشود، این وقف هم دیگه از وقفیت خارج میشه، بطل الوقف رو مبنای خودش. مثلا یک کسی یک باقی را وقف کرد، آمد نشست یه روزی خدمت حاکم شهر، عرض کرد باقی دارم در فلان قسمت شهر، این باغ را وقف کردم بر فتالله، بر مردم، بر چنین و چنان، که از ثمره و میوه های این باغ استفاده کنم. چندی گذشت، کم کم حوادثی پیش آمد کرد، درخت های باغ خوش شد، آب تابستانی نیست که باغ احداث بشه، تبدیل شد به زمین مزروعی. حالا زمستونه فقط توش زراعت گندم و جو میشه، سالی چند خروار گندم و جو هم میده، منفعت معتد به هم داره، ولی در این حال دیگه باغ نیست. از کلام صاحب جواهر استفاده میشود، چنین وقتی هم از وقتیات خارج میشه، چنده اونی که وقت بود باغ بود، دیگه باغی موجود نیست که. مرحوم شیخ ای رو نقل میکنه با عبارت مفصلی و بعد میگه ما ای رو دلیلی برش نده. عنوان وقف، عنوان وقت صیغه خوندن، یه کلمه ای رو تو صیغه به عنوان نام اون عین موقوف ذکر کردن، دخالتی در وقف پیدا نمیکنه. وقف معناش اینه که اینو، این ملک خارجی رو وقف کردم. حالا این ملک خارجی رو وقتی میخواد اسم ببره، اسم میبره خونه، باغ، مزرعه، زمین، آپارتمان، ویلا، نمیدونم کاف، هر چه که هست یه اسمی براش میبره، اما مقصود اون عین خارجی است، اون شیء موجود فی الخارج، این اسم که دخالتی نداره. اگه بنا بود این اسامی چه هنگام معامله ذکر میشود دخالت پیدا کنه در صحت معاملات و عقود، در مورد بیع هم شما یه خونه رو به کسی میفروشی، هنگام معامله میگه آقا این خانه را به شما فروختم، هیچ اسم زمین ممینم نمیبری، خیلی زرنگی هم میکنی و میگی این خانه را به شما فروختم، چند روز دیگه زلزله میاد و خراب میشه این خانه، میری سراغش میگه آقا تموم شد معاملم، خونه این که بهت فروخته بودم نابود شد، خلاص شد، زمین مال منه. اینطور میگی؟ چرا؟ که اون وقت اسم خونه گذاشته بودم، حالا دیگه این نمیشه بهش گفت خونه، از اون نام خارج شد، پس عقد البیع ما باطل شد. نه، این معامله وقر اون شیء خارجی خلاص شده به کارش، دیگه معاملات به این تغییرات به هم نمیخوره. وقف هم یه نوع تملیکه، تملیکه به عمومه، تملیکه به یک قومیه، تملیکه به بطونه. خب وقتی تملیک شد این شیء خارجی تملیک شد، این کلمه تو وقف بودن و نبودنش که مؤثر نیست روی این جهت. پس این مطلب صاحب جواهر معطولها و تفصیلها که در این روایت در این بیان نقل شده دلیل درستی برش نداریم، دلیلی برش نیست، بلکه ظاهر بل الاجماع علا خلافه. مطلب دیگه این است که اون چی که تو این عبارت ها تا به حال ما طرح می کردیم این بود که ان یخرب الوقف بحیث لا یبقا له منفعت معتد بها، موقوفه خراب بشه، مخروبه بشه، مزرعه‌ای بوده قناتش ریخته آب نداره، مخروبه شد، این خراب الوقف. اما یه وقتی ممکن است که نه، یه موقوفه خراب نشده ولی در اثر بعض حوادث دیگر طوریست که این موقوفه دیگه درآمد نداره، پول ازش در نمیاد، درآمد رو از دست داده، در حالتی که خراب نشده اون موجوده. مثلا فرض کنید که یه وقتی یه آقای اومد یه آبنبار ساخت و گفت به این که آب این آبنبار رو کوزه چندک مردم میخورن، درآمدش رو خرج فلان جا کنید یا از آب اینجا استفاده کنن، اما حالا لوله کشی شده، این آبنبار دیگه استفاده ازش نمیشه، منفعتی نداره، در این حال که مخروبم نشد، سر جاشم هست، خیلی صحیح و سالم. آیا اینم میشه از موقوفاتی که تعبیر کنیم منفعت معتد بها نداره و بنابراین میشه فروختش یا نه؟ چنین تعبیر دلیلی نداری. مرحوم شیخ میفهمد بر اساس ادله گذشته اگر فرض کنیم منفعت معتد بها نداشته باشه، ممکن است بگیم فرقی نمی کنه، چه موقوفه در اثر خراب یا در اثر هر جای دیگه. اونی که مؤثره این است که الان به حالتی افتاده که لا یترتب علیه منفعتا معتد بها، از این نظر می شود فرود. صاحب جواهر باز در اینجا و در اصل مسئله به یک بیان دیگری استدلال کرده که اون بیان را اضافه بر بیانهای گذشته شیخ، شیخ میخواد قبول نکنه. صاحب جواهر گفته ما در باب وقف روز اول که چیزی رو وقف میکنن، یکی از شرایط عین موقوفه این است که چیزی باشه که این قابلیت رو داشته باشه عینش بماند و از منافعش استفاده شود. حبس العین، تحبیس العین و تسبیل المنفعه، چیزی باشه این قابلیت رو داشته باشه، دارای منافعی باشه که عینش بماند از منافعش بهره برداری شود. این از شرایط وقفه. و اگر چیزی که عینش قابل دوام نیست خواسته باشن وقف کنن نمیشه. یک کیلو میوه ای رو که دو ساعت دیگه ترش میشه و از بین میره بگیرن خواسته باشن وقف کنن نمیشه. این قابل وقف نیست. وقف باید چیزی باشه قابل دوام و بقا به طوری که از منفعتش استفاده بشه. حالا که اینطور شد، استدامتا هم چیزی که ابتداعاً هم اینجور بود قابل دوام و منفعت داشتن بود، اما حالا به وضعی خورده که دیگه قابل دوام و منفعت داشتن نیست، پس شرط وقف درش نیست، پس از وقف بودن خارج میشه. این رو دلیل بگیریم برای اینکه در این موارد چیزی که به حالتی بیفتد که دیگر منفعت نداشته باشه شرط الوقف رو ندارد، پس از وقف بودن خود به خود خارج میشه. مرحوم شیخ میفرماید این دلیل درست نیست. ما اون اندازه که چنین شرطی رو در باب وقف داریم که قابل بقاء العین و تسبیل المنفعه بوده باشد، در چیه؟ در ابتداء الوقف. اما استدامتا و بقاء هم چنین شرطی داشته باشیم، اینو برش دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم، استصحاب و ادامه حکم سابق حکم میکنه به این که این عین موقوفه باشه و تغییر نکنه. تغییر کردنش از وضع سابقش، از حکم سابقش نیاز به دلیل جدید داره. اینی که این شرط هم ابتداعاً و هم استدامتاً در باب وقف شرط باشه که قابلیت دوام و استفاده از منافعش رو داشته باشد، دلیلی در استدامش بر این مطلب نداریم. ثم ان الحکم المذکور، تعبیر وقفی بود که خراب بشود بهیس لا یجدی نفعا معتدم به، ولی جارن همین حکم در صورتی که سارت منفعت الموقوف قلیلتن لعارز آخرن غیر الخراب، منفعت کم بشه ولو در اثر عوارز دیگری غیر از خراب شدن. اینم حکم میاد درش لجریان ما ذکرنا فیه، برای اینکه ادله گذشته ما درش میاد. مسائل شیخ در این صورت دوم تمام شد، از اینجا میره رو انتقاد و بحث درباره کلام صاحب جواهر. انک قد عرفت فیما سبق انه ذکر بعضن ان جواز بیع الوقف لا یکون الا مع بطلان الوقف، ولی و عرفت وجه نظر فیه، ایشون میگفت جواز به مسابقه با بطلانه ولو هنوز نفروختی، جوابشو دادیم. ثم پس از این وجه بطلان الوقف فی صورت الاولا به فوات شرط الوقف المراعا فی الابتدا والاستدامه، در اون صورت اولای جواز البیع که وقف در معرض خطر خرابی باشد به طوری که منفعتش از بین برود، فرموده جایز است بیعش، وقفش باطلون طبق مبنای خودش. چرا؟ به این علت که شرط وقف که بایستی اون شرط مراعات بشود هم در ابتداء وقف و هم در استدامه، اون شرط وجود ندارد. اون شرط چیه؟ وهیه کون العین مما ينتفع بها مع بقاء عینها، جنس چیزی باشد که قابل دوام و بقا و استفاده از منافعش بوده باشد، نه استفاده از خود عین، عینش بماند و منافعش استفاده شود. شیخ میگه و فیه ما عرف تکرار، اولا که بطلان الوقف بعد انعقادهی صحیحاً لا وجه له فی الوقف المعبد معنه لا دلیل علیه، علت نداره که وقف باطل بشه، دلیلی هم برش نداری. مضافاً این تعبیری که بطلان گفتید، این تکرار حرف گذشته. مضافاً حالا بطلان رو قبول کنیم، اما شرطی که در ابتدا شرط وقف بود دلیل نداریم که استدامتاً هم شرط باشه. مضافاً الی انه لا دلیل بر اشتراط شرط مذکور در استدامه، فان الشرط فی العقود الناقله یکفی وجودها حین النقل، فانه قد یخرج المبیع عن المالیه ولا یخرج بذالک عن ملک المشتری. در تمام عقود شرط شروط در ابتدای عقد لازمه، نه استدامتن. ولذا چیزی که باید در بیع مالیت داشته باشد، چه بسا هنگام بیع مالیت داره بعد از مالیت میفته، اما خارج شدنش از مالیت باعث نمیشه که از ملک مشتری خارج بشه و بیع به هم بخوره. معن جواز بیعهی لا یوجب الحکم بالبطلان بل یوجب خروج الوقف عن اللزوم الی جواز. تازه جواز البیع هم موجب بطلان وقف نیست، بلکه تنها وقف لازم را جایز می کند، یعنی وقفی که به هم نزدنی بود به هم زدنیش می کنه، نه به کلی وقف باطل بشود کما تقدم. این یه مطلب. ثم ذکر، باز صاحب جواهر اضافه کرده، انه قد یقال بالبطلان ایزن، یکی از مواردی که عقد الوقف باطل می شود و از بین می رود جاییست که منعدم بشود عنوان وقف، اون عنوانی که مورد وقف قرار گرفته از بین برود. فی ما اذا وقف بستانا مثلا ملاحظا فی عنوان وقف هل بستانیه فخربت حتی خرجت عن قابلیتهی ذالک، چیزی را به عنوان و به لحاظ بستان بودن وقف کرد ولی خراب شد به طوری که از بستان بودن خارج شد و دیگه قابلیت بستانی یک نداره، میتونه خانش کنه این زمین رو، میتونه استفاده های دیگر ازش ببره، اما دیگه نمیتونه بستانش کنه. فانه فرموده و ان لم تبطل منفعتها اصلا، اینطور نیست که به کلی منفعتش از بین رفته باشه، لامکان الانتفاع بها دارن مثلا، برای اینکه ممکن است به عنوان خانه ازش استفاده بشود، لکن لیس من عنوان الوقف، خانه شدن عنوان وقف نیست، عنوان وقف زراعت و باغ بود و احتمال و بقاء الارث علال وقف به اعتبار انها جزء من الوقف و هی باقیه و خراب و غیرها و این اقتضا بطلانه فیه لا یقتضی بطلانه فیها یدفعه. این قول هنوز دنباله حرف صاحب جواهره، که اگر بگید آقا این زمین باغ جزئی از باغ بود، جزئی از موقوفه بود، وقتی که باغ باغ بودنش و درختاش خراب شد، وقف بودن درختها باطل شد، ولذا درختای خشکو میتونی بفروشی، میتونی بسوزونی، وقف بودن درختها خارج شد، ولی وقف بودن درختها خارج شدن و باطل شدن باعث نمیشه که وقف بودن زمینش هم به هم بخوره. این انقلت، انقلت که احتمال دارد عرصه و زمین باقی بماند بر وقف به اعتبار اینکه زمین جزئی از وقف است و هی باقیه و اون زمین که باقی است و خراب شدن غیر زمین درخت ها و این اقتضا بطلان وقف را در مورد درخت ها ولی لا یقتضی بطلان وقف را در مورد زمین، پس این دو جزء را از یک دیگر تفکیک کن و وقف بودن زمین همچنان به حال خود باقی بماند، یدفعه جوابش اینه که ان العرصه کانت جزءا من الموقوف من حیث کونهی بستانن لا مطلقا. عرصه زمین، عرصه باغ، زمین باغ جزئی از موقوفه بود، اما به عنوان جزء باغ، نه به عنوان یه چیز مستقل، به عنوان جزء باغ بود، به عنوان زمین باغ بود. فهیه جزء هین ازن، جزء عنوان الوقت، جزء باغ الذی فرز خرابه، که باغ بودن مفروضه که از بین رفت. ولو فرز ارادت و وقفها لیکون بستانن او غیره لم یکن اشکالون فی بقاها. بله، اگر یه جایی فرض کنید که زمین مستقلن وقف شده بود، زمین رو وقف میکرد که باغ باشد یا غیر باغ، بله ما هم میگفتیم زمین از وقف بودن خارج نمیشه. لم یکن در اون صورت اشکالی در بقای زمین به وقفیت لعدم ذهاب عنوان الوقف، چون زمین رو وقف کرده بود. اما فرض ما جاییست که بستان وقف کرده، و اگر زمین وقف شده به عنوان جزئی از بستان وقف شده و بستانیت از بین رفته. باز رو حرف صاحب جواهر میگید اگر بگی بستانی که 50 متر زمین دارد، ولی بستان رو وقف میکنه، بستانی است که 50 متر زمین دارد، نه بستان به اضافه 50 متر زمین، ولا بستان بدون زمین که نمیشه که، زمین یه چیزی باشه اضافه بر بستان. بله، بستانی که 50 متر مساحت دارد، باز جزء البستان. و ربما یعید و زال یعید و زالک فل جمله یعید و زالک فل جمله ما ذکروه فی باب الوصیه. فرموده مؤید این مطلب این که اگر کسی وصیت کرد که بعد از مرگ من خانه من را به این آقای ملای شهر و دهمون بدید، خانه وصیت کرد خونه رو بدید، یه سال گذشت گفتیم میمیره خونش میرسه به آقا، نمرد، 2 سال گذشت نمرد، 3 سال گذشت نمرد، کم کم خونه خراب شد، هنوز خودش هم زنده است، هنوز خودش هم زنده است و خونه خراب شد، بعد مرد، آیا این زمینشو باید بدیم به اون آقا یا نه دیگه این وصیت به هم خورد؟ اینجا فتوا دادن که این وصیت به هم خورد. این وصیت کرده بود خونه دیگه موجود نیست که، زمین خشک و خالیه که به درد نمیخوره. و ربما یعید و ذالک فی الجمله ما ذکروه فی باب الوصیه من انه لو اوصا بدار فانحدمت قبل موت الموصی بطلت الوصیه لانتفاء موضوعها، برای اینکه موضوع وصیت از بین رفت. نه، در وصیت قبض لزومی نداره که، قبض و عدم قبض، چون در باب وقت قبض شرط در عقده، در باب وصیت این شرط وجود نداره، هر دو شریکن در این که عقد تمام شد، بعد العقد مقدارش به هم خورده. بسیار خوب، آیا یه جز از به هم رفتن موضوع رو از بین میبره و این عقد به هم میخوره یا نمیخوره؟ خیلی خوب، اینشون میگه این با عنوان همه ماها دنبال عنوانیم دیگه، و این عنوانه که به درد میخوره، مگه نیست؟ دنبال عنوانش نیستی؟ نعم، لولم یکن داری جول بستانی جول نحوه زالک مثلا عنوانن للوقف، اگر این رو به عنوان عنوان عقص نکرده بود، و این قارنت وقفهو بلکان المراد بهی الانتفاع به، می گفت آقا اینجا رو وقف کردم، اینجا رو، ولو اینجا الان مدرسه است، الان خانه است، الان بستان، مقارنه با وقف این عنوان رو داره، ولی زیر کلمه اوقفتو نمی گذاشت، بلکه مراد انتفاع از این مکان بود، فی کل وقتن علا حسب ما یقبلون انتفاع را. بله، وقت باطل نمی شد به تغییر احواله. ثم ذکر، پس گفت با تغییر عنوان وقت باطل میشه. بعدم رفته تو این بحث که فی عود الوقت الى ملک الواقف او وارثه بعد البطلان، عمل موقوف علی وجهین، آیا این وقف حالا بر میگرده حالا که باطل شد وقفش به ملک واقف یا وارثش، این یه احتمال بعد از این که باطل شد، یا به ملک موقوف علیهم ملک شخصی اونا میشه و از وقف بودن خارج میشه و دیگه هر کارش میخوان بکنن، وجهین اهو. شیخ میفهمند یرد و علا زالک ما قد یقال بعد الاجماع الا ان انعدام العنوان لا یوجب بطلان الوقت. اولا این حرف شما خلاف اجماعه، اجماع داریم که تغییر عناوین موجب بطلان وقت حتی موجب جواز البیعش هم نمیشه تا چه برسه به اون بطلانی که شما تعبیر میکنی. و ان اختلفوا فی جواز البیع عند الخراب یا خوف الخراب، و ما گفتیم مثلا یجوز البیع ولی به انعدام عنوان این تنها باعث جواز بطلان نمیشود، لکن خراب غیر تغییر عنوان نداشتن منفعت، غیر از تغییر کردن عنوان زراعتی مثلا به خانه ایست کما لا یخفا. اجماع تا به حال همه دنبال ادعای اجماع بود، انه لا وجه للبطلان بن اعدام العنوان. دلیلتون بر این مطلب چیه؟ لانه ان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان. اینجا چون مفعول وقفت کلمه بستان قرار گرفته، فلا شک انه ليس الا كقوله بعت هذا البستان، این مثل بعت هذا البستان یا وهبت هذا البستان و امثال اینا میمونه. فان التملیک المعلق بعنوان لا یقتضی دوران الملک مدار العنوان. اینجا نمیتونیم بگیم ملکیت دائر مدار عنوانه، و اگر این بستانی جد به هم خورد ملکیت شمای خریدار، شمای موهوب له خلاص میشه و برمیگرده به من. مثلا فالبستان اذا صار ملکم فقط ملکمین ملکمین کل جزء خارجی. وقتی بستان ملک شد مملوک شد هر جزء خارجی از این بستان، و این لم یکن این جزء ضمن عنوان بستان. ولیس تملیک از قبیل احکام جعلیه متعلقه به عنوانات، بله احکامی که در شرع داریم، مثلا نجاست رو خونه، خون نجسه، وقتی خون و شستی که از بین رفت ولو رنگش رو لباس باقی مونده، بیای بگی رنگ خون هم جزئی از خونه، حالا که این رنگ هست پس هنوز نجسه، میگیم نه نجاست رفته رو عنوان خون، اون عنوان که از بین رفت نجاست هم میره. مثلا در اونجا اینطور میگیم، احکام شرعیه اینطوره، اما ملکیت وقتی که میاد میاد رو شیء خارجی. این عناوین عنوان مشیر ملکیت، اگر میگیم خانه، زمین، امثال، یعنی این اونجا اونجا این شیء خارجی. ولیس تملیک از قبیل احکام جعلیه که متعلق به عنوانات بوده باشد. و ان اريد بالعنوان شيء آخر، اگر منظورتون چیز دیگری است غیر از این جهتی که کلمه فلان کلمه بستان یا خانه دنبال وقف تو قرار گرفته، نه مرادتون چیز دیگری است، فهو خارج عن مصطلح اهل العرف والعلم، یه چیزی خارج از اصطلاح ما، ولا بد من بیان المراد، بیاید بیان کنید ببینیم مقصودتون چیه، ما که نمیفهمیم. هل یراد مشترط لفظا او قصدا فل موضوع زیادتن علا عنوانه، مثلا مقصودتون اینه که اگر آمد گفت وقفت هذا البستان ما دام کونهی بستانن، لفظن شرط کرد، یا در ذهنش این بود ما دام کونهی بستانن، یه همچین چیزایی مثلا میخواید بگید؟ آیا یه همچین شرط های جایزه؟ جایز نیست، وقف مؤبد تبدیل به غیر مؤبد میشه، اونا یه مسائل دیگریست خارج از اینجا. هل یراد مرادتون اونجاییست که شرط شده باشه لفظن، یا در قصدش شرط شده باشه در موضوع وقف اضافه بر عنوانش یه چیزای دیگری؟ اینا مسئله ایست که باید گفته بشه. و اما دیگه بیان نکرده شیخ این رو، و اما تأیید و ماذکر بالوصیه، این مؤیدی که از باب وصیت ذکر کردید، این مؤیدتون یه نقص داره. اولا مقایسه کنید ما نحن فی رو با اون جایی که وصیت کرد خانه ای مال زید باشه، بعدم مرد، به زیدم گفتیم این خانه برای شما وصیت شده، اونم قبول کرد و شد خانه ملک او، بعد خانه خراب شد و شد زمین، آیا از ملک او بودن خارج میشه؟ اینجا هم وصیت به هم میخوره؟ اینجا که دیگه نمیگید وصیت به هم میخوره. مانهنوی اگر مقایسه میکنید باید با اینجا مقایسه کنید، نه با اون جایی که هنوز قبل الموت و موساله هم قبول نکرده و لذا اونجا قبول موساله دخالت داره در تمام الوصیه. اگر این الوصیت بالبستان بعد تمام الوصیه و خروج البستان عن ملک الموسی به مردنش و به قبول الموساله، بعد از اینکه اینا تموم شد، حالا بستان از بستانیت افتاد، فهل یرزا احدون به التزام بطلان الوصیه به سیرورت البستان ارستن؟ آیا هیچ فقیهی راضی میشه فتوا بده که حالا اگر این بستان شد زمین خالی از تملیک اون موساله خارج میشه؟ نه، الوصیه قبل تمامها، بله قبل از اینکه وصیت کارش تموم بشه و طرف قبول کنه و داخل در ملکش بشه، یقع الکلام فی بقایها و بطلانها من جهات اخر، از جهات دیگری هم مورد بحث هست. ثم حالا اگر در اینجا شما صاحب جواهر قبول کردید که از وقف بودن خارج میشه، خب خارج میشه بر میگرده به ملک واقف، به چه مناسبت؟ واقفی که خودش گفت الا ان یرث الله از ملک خودش خارج کرد، چطور دو مرتبه برگرده به ملک خودش؟ این احتمال اصلا مطرحه؟ چرا؟ برای چی؟ از کجا مطرح شده که برگرده به ملک وارث، به ملک واقف یا وارث واقف؟ ثم ما ذکره من الوجهین مما لا یعرف له وجه، بعد اطباق کل من قال به خروج الوقف المعبد عن ملک الواقف الا عدم عوده الی، همه اینها گفتن به این که دیگه برگشت به ملک واقف هرگز نمی کند و بر نمی گرده به ملک او، چطوری همچین احتمالی را صاحب جواهر مطرح کرد؟ نه برمیگرده اونا ملک اونا بشه، اشکالی نداره. اون همون بحثیست که قبلا هم شیخ کرد که آیا حالا اگر این از وقت بودن خارج شد باید تبدیلش کنیم به سمنش لشتراک البیوت بطون آتیه یا نه اختصاصی به همینا پیدا میکنه. از صورت سالسه، همین صورت ولی در صورتی که خراب به حدی نباشه که هیچ منفعت نمونه یا فرض کنید منفعت معتد بها نباشه، نه منفعت معتد بهایی داره ولی کم شده، و اگر تبدیلش کنیم به چیزی دیگر بیشتر میشه. منفعت معتد بها هست، به شکلی نیست که یلحق بالمعدوم. آیا میشه فروخت؟ شیخ میگه نه دیگه اینجا موجبی نداره. بعدم اشاره میکنه به همون مطالبی که لابلای بحث قبلم بود که شیخ در مسئله اون نخل منقلعه بعضی فتوا دادن میشه فروخت، بعضی گفتن نمیشه فروخت، بعضی ها اومدن حل کردن گفتن اونایی که گفتن میشه فروخت به این حسابی که این دیگه هیچ استفاده نداره، پس اگر استفاده داشته باشه بشه تو سقف ازش استفاده کرد، نمیشه فروخت. از صورت الثالثه ان تخرب بهیس یقل منفعته لکن لا اله حد یلحق بالمعدوم، به اون شکلی که کل عدم شمرده بشود نیست. و الاقوا هنا المنع و هو الظاهر من الاکثر فی مسئله نخله المنقلعه حيث جبز الشيخ في محكيك الخلاف بيعها متجن. شیخ که گفت میشه فروخ، گفت به انه لا يمكن الانتفاع بها الا على هذا الوجه، یعنی مگر به وجه فروش. لأن الوجه الذي شرطه الواقف که از میوش استفاده کنن قد بطل لا یرجا عوده، و دیگه این درخت میوه‌دار نخواهد شد، پس راهی برای استفاده از اون نیست جز با فروش. و منعه الهلی، هلی ممانعت کرد و گفت نمیشه فروخ قائلا به این تعبیر، ولا یجوز بیعا بل ینتفع بها بغیر البی، ازش بهره برداری میکنیم به راه دیگری غیر بی، مثلا تیر سقف مسجدش میکنیم، مستندن الى وجوب ابقاء الوقف على حاله ما امکان الانتفاع، گفته تا وقتی میشه ازش استفاده برد باید بمونه.
و زوال و بعض المنافع لا یستلزم زوال جمیعها، اینی که بعض از منافعش از بین رفته مستلزم این نیست که هیچ منفعت نداشته باشی، لامکان تسقیف بها، برای اینکه ممکنه همینو تیر سقفش بکنیم و نحو سقف و نحو تسقیف کارای دیگه. و حجی موافقته عن الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و اکثر المتأخرین و حجی فالایز و حکا فالایزاه عن والده قدس سرهما ان النزاع بین الشیخ و الهلی لفظی. علامه کنا فرموده است نزاع بین شیخ و الهلی معلوم میشه از این دو عبارت لفظی است. اگر او در نخله منقلعه گفته یجوز البی، چون هیچ گونه منفعتی براش فرض نکرده، هلی گفته لا یجوز البی چون یاد سقف زدن افتاده و گفته میشه منفعت داشت، پس اشکال و نزاع صغروی است نه کبروی. گفته نزاع لفظی است و استحسنه. ایزا هم گفته حرف خوبی است، لأن فی تعلیل شیخ، گفته چون امکان ارتفاع نداره اعتراف به سلب جمیع منافعش و هلی فرض کرده وجود منفعتی را و منع لذالک بیعها و از این جهت گفته بیعش جایز نیست. پس ام دایر مدار اینه که منفعت داشته باشه یا نداشته باشه، اگر نداره لا یجوز بیعه و اگر داره لا یجوز. وقیل بعضی های دیگه آمدن گفتن نزاع بین شیخ و هلی را ممکنه ببریم روی حساب دیگه، نه هر دو قبول دارن منفعت داره، شیخ هم قبول داره که این نخله منقلعه به درد سقف زدن میخوره، به درد تیر چادر روز مثلا ایام عزاداری شدن میخوره، ولی تفاوت و نزاع در اینه. شیخ فرموده مادام این وقف باید بماند که همون استفاده ای رو که واقف گفته بود بشه ازش کرد. واقف گفته بود نخله رو از میوهش استفاده کنه، حالا که دیگه نمیشه از میوهش استفاده کرد، مسلوب المنفعه شده. ولی کدوم منفعت؟ منفعتی که واقف قرار داده بود و همین اندازه مجوز بیعه. هلی میخواد بگه نه، جواز البی وقتی است که هیچ گونه منفعتی نداشته باشه، اما از اون منفعتی که خود نظر واقف بهش توجه داشته یا منفعت مفروض دیگری که بعدها پیش میاد. نزاع رو برده رو این مطلب که بشه یک نزاع کبروی. هل یجوز البی اون وقتی که منفعت اولیه‌ای که تو نظر واقف بوده از بین بره ولی منافع دیگر داشته باشد، یا لا یجوز البی؟ شیخ میگه و فیه نظر قیل و یمکن بناء نزاعهما علا رعایت المنفعت المعدله الوقف. آیا اون منفعتی که وقت براش آماده شده اون منفعت باید رعایت بشود؟ کما هو ظاهر من تعلیل شیخ، چه گفته از شیخ عبارتش مثلا این بود که نمیتواند به غیر بی ازش به اصطلاح نمیشود استفاده کرد به این وجه، لأن الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل. اون راهی رو که واقف انتخاب کرده بود به هم خورد. لا یرجا عوده، دیگه امید این که این درخت خشک میوه بده نداره مگر به یک معجزه مثلا. کما هو ظاهر من تعلیل شیخ ولا یخلو عن تأملین. شیخ انصاری میفرماید این جمع صاحب مقابی است خالی از تأمل نیست. و کیفکان که انه حرف ایزاه را بهتر میپسنده. و کیفکان فل اقوا هنا المن، اونی که ما خودمون میگیم این است که نه لا یجوز البی تا وقتی که منفعت داره، ولو منفعت کمتر از منفعت اولیش، ولی منفعت معتد به جایز البی نیست. و اولا منه بالمن ما لو قلت منفعت الوقت من دون خرابن. اولای به من اون جاییست که اون شقی رو که بالا در صورت دوم ملحق کردیم و گفتیم یجوز البی، اونجایی که نه در اثر خراب بلکه در اثر بعضی از حوادث منفعتش کم بشه. حالا در اینجا اگر بر اثر بعضی از حوادث منفعتش کم شد، خونه‌ای بود یا مثلا مسافر خونه‌ای بود، هتلی بود کنار یک جاده عمومی، درآمد خوبی داشت و استفاده کلانی، جاده عوض شد. اینجا گاه یک مسافر حالا عبور میکنه، اتوبان اونور کشیدن، این قهوه خونه دیگه کسی نمیاد عبور کنه، حالا منفعت داره ولی منفعتش کم شد، آیا جایز بیعش یا نه؟ شیخ میفرماید اینجا اولا بالمن و اولا منه بالمن ما لو قلت منفعت وقت، در حالی که خرابم نشده، فلا یجوز بذالک البیع الا اذا قلنا، مگر رو فرض صورت چهارم. فرض صورت چهارم چیه؟ الان میخوایم شروع کنیم، وقف سر جاش، منفعتم داره، حالا یا کم شده یا نشده، اصلا منفعت اولیش هم داره، ولی این وقف رو اگر عوضش کنیم با یه چیزی دیگر، استفاده او بیشتره، آیا جایزه بفروشیمش؟ به اصطلاح امروزی یا تبدیل به احسن، خودش حسنون، منفعتش هم داره، ولی اگر بفروشیمش تبدیل به احسن می شود. چی شد؟ آیا در این صورت جایز بیعش یا جایز نیست؟ این شق چهارمی که شیخ الان مطرح می کند، فلا یجوز الا اذا قلنا، اگر در این شق چهارم گفتیم به جواز بیع وقت اذا کان اعوض، خب در این صورت سومم میشه جایز البیع، اما اگر شق چهارم گفتیم جایز نیست، اینجا هم طبعا دیگه دلیلی بر جوازش نداریم و سیجی تفصیل. صورت رابع رو مطرح کردیم، طبق قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفا اهلها لا یجوز شراء الوقت، عمومات منع از بیع سر جاش، وقف خانه ای رو وقف کرده اجاره بدم، درآمدش رو تقسیم کنن برای شما آقایون، بسیار خوب. حالا اگر اینو تبدیلش کنیم به یه چیز دیگه، به یه کارخونه، ممکنه درآمدش بیشتر باشه، اما چه لزومی داره؟ چه دلیلی دارید بر جواز البیعش؟ عمومات منع شاملش میشه. این هست. دو تا روایت در این مورد داریم، این دو تا روایت از مواردی است که از امام علیه السلام درباره خرید و فروش وقت سوال شد. از این روایت ها چی استفاده میشه؟ احتمالاً کسی استفاده کنه که بله تبدیل به احسن میشه کرد. موقوفون علیهم راضی شدن، متولی هم صلاح دید، اگر عوضش کنیم با یه چیز دیگر درآمدش بیشتره، عوضش کن، تبدیل کن به چیزی که درآمد اون بیشتر بوده باشد. باید این دوتا روایت رو دید و ذره ذره روش دقت کرد. از صورت رابعه ان یکون بیع الوقف انفع و اعوض للموقوف علیه، نفعش بیشتر و عائدیش زیادتر باشه برای موقوف علیه. و ظاهر المراد من ان یکون ثمن الوقف اريد نفعا من المنفعه الحاصله ازيد نفعا من المنفعه الحاصله تدريجا مده وجود الموقوف عليه. ظاهر مرادش این است که ثمن وقف نفعش بیشتر باشه در با توجه به طول مدت وقف، نه اینکه فقط امسال منفعتش بیشتر باشه اگر عوض کنیم، از اون منفعتی که حاصل میشه تدریجا مدت وجود موقوف علیه اگر تبدیلش کنیم این منفعتش بیشتر باشه. وقد نسب جواز البیع هنا الى المفید وقد تقدم عبارته فراج، عبارت مفید رو قبلا گفتی، و زیادت النفع قد تلاحظ بالنسبه الى البطن الموجود، نفع زائد شدنم گاهی در این زمان برای این بعد نفعش بیشتره، وقت تلاحظ به نسبت الى جمیع البطون، اذا قیل در صورتی که وقتی میفروشیم واجب باشه خرید وقف را به خرید بدل وقف را به طولش و چیز دیگری رو وقف بکنیم، ولی در این حال برای اون بطن آینده هم انفع بوده باشد. ول اقوا المنع مطلقا، بگیم در تمام این صور ممنوعه، عم از این که فقط برای بطن موجود انفع باشه یا برای همه بطون، باز هم لا یجوز بیعه وفاقا للاکثر بل الکل، بنا ان علی ما تقدم من عدم دلالت قول المفید علی ذلک، ما حتی مفیدم که ظاهرش در تبدیل به احسن
جایز دانسته بود بیع رو توجیه کردیم و گفتیم دلالت نمی کنه بر جواز البیع در صورتی که به حالت اول وقف باقی است. ولا تقدیرهی فقط تقدم عن التحریر ان کلام المفید متعولون، بر فرضی که ظاهر کلام مفیدم چنین باشه، سابقا عبارت تحریر رو جزء نقل اقوال دیدیم که کلام مفید رو تعویل می کرد و بالاخره توجیه می کرد که مقصودش چنین چیزی نبوده باشه. و کیفکان حالا مفیدم فرموده باشه و بشه کل یا نه مفیدم مخالف باشه و نشه کل، ولی دلیل چنین است، فلا اشکال فی المنع لوجود مقتضی المنع و هو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف، یک الوقوف على حسب ما یوقف اهلها و قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف و غیر ذالک از ادله ای که در باب وقف داریم، عمومات دلالت بر عدم جواز البیع میکنه. و عدم ما یصلح للمنع، چیزی هم نداریم که صالح باشه برای منع. منع از چی؟ منع از منع از بیع، منع در منع. چه بگه یجوز البیع الا ادا روایت ابن محبوب، دو تا روایت، یک روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقف غلتن له، وقف کرد یه مستقلاتی را، غله به معنای گندم نیست، غله به معنای چیز درآمددار و مفید، مستقلات هم که وقتی که میگن کلمه مستقلات نه به معنای مستقل با قاف، بعضیا با قاف می نویسن که در بعضی از احکامی هم که صادر شده بود با قاف دیم نوشته بود، این رو با غین، این مستقلات غیر از اون مستقلات معنای مستقل بودن و به کسی ارتباط نداشتنه. اگر میگیم فلانی چند تا مستقلات داره، معناش این نیست که یعنی چون ملک است و مربوطه به خودش است و کس دیگه با شریک نیست پس مستقله. بعضی اینجور مستقلات یعنی چیزی که ازش درآمد در میاد، استفاده ازش در میاد، طلب الغله میشه از او، غلتن له یعنی چیز درآمدداری. وقف کرد این را علا قرابتهی من ابیه و قرابتهی من امه، قمخیشای پدریش و قمخیشای مادریش، و اوصا لرجل و لعقبه من تلک الغله لیس بینه و بینه غرابتون به ثلاثمئه درهم فی کل سنه و یقسم الباقی علی قرابتی و قرابتی من ابی. وصیت و وقفش این چنین بود که از این ملک درآمدش اول سالی 300 درهم میدید به فلان آقا، او با من هیچ قمخشی نداره، مردی که هیچ قمخشی با من نداره، اون آقای معید 300 درهم بهش میدید، بعدش هم که مرد به اولادش میدید، باقی مونده درآمد هر چی که شد خرج میکنید برای قمخشای پدری و مادریم. ولی عقبه من تلک الغله لیس بینه و بینه قرابتون، 300 درهم در هر سال و بقیه تقسیم بشه بر قمخشای خودش و قمخشای مادریش، فقال جایزون، امام فرمود اشکال نداره، گذراست این وقت، للذی اوصاله بذالک، برای کسی که این وصیت شده جایز و گذراست. قلت ارائید ان لم تخرج من قلت تلك الارض التي اوقفها الا 500 درهم، اگر یه سال درآمد این زمین فقط 500 درهم شد، حالا این یه آقا هست که 300 درهم میخواد، بقیه قمخشای پدری و مادریش حدود 70 80 نفر هستن، همه 300 درهمو بدیم به این، 200 درهمو بین اونا چند. این سائل اینطور تصور میکنه که اگر مثلا درآمد این ملک 1000 درهم بوده، معمولا 300 درهمش گفته بوده به این، چه 700 درهمش به اونا برسه، حالا که شد 500 درهم 300 درهم اینم بشه نصف، بشه 150 درهم، 350 درهم به اونا برسه. امام میفرماید نه، مگر نگفته به اینا 300 درهم بدید، این 300 درهمش معینه، هر چی موند به اونا بدید، اینو با نسبت بین اونا قرار نداده، سهم اینو اندازشو معین کرده. ارائیت اگر لم تخرج، یه سالی بود که در آمد این زمین بیش از 500 درهم نشد، چیکار کنیم؟ فقال، امام فرمود اولیس
الیس فی وصیته ان یؤتی الذی اوصی له من القل 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و امه؟ مگر اینجور نبود وصیتش به این 300 درهم و بقیه به اونا؟ قلت نعم. قال بنابراین لیس لقرابته ان یأخذوا من الغلت شیئا حتی یوف الموساله 300 درهم ثم لهم ما یبقا ذلک. بعد از اینکه 300 درهم او رو دادن هر چی مون بقیه‌اش تو اینا تقسیم بشه تا وقتی به او وفا نشده اینا هیچ حقی ندارن. قلت ارأیت ان مات الذی اوصاله، اگر اونی که 300 درهمی براش گذاشته بود مرد. قال ان مات، طبق این وصیت امام فرمود کانت له 300 درهم لورثته یتوارثونها ما بقی احد منهم، تا یکی از ورثه این آقا باقی است این 300 درهم بهشون داده میشه. بله، فان انقطع ورثته موضوع خلاص میشه ولم یبق منهم احد کانت 300 درهم لقرابت المیت، اونم خرج این بقیه موقوف علیهم میشود. یرد الى ما یخرج من الوقف و ثم یقسم بینهم، میاریم داخل اون درآمدهای دیگه وقف و تقسیم میشه بین تمام این موقوفون علیهم. یتوارثون ذلک، این موقوفون علیهم قرابه، نسلا بعد نسل از یک دیگر ارث میبرن این موقوفه را. و بقیت الغله ما بقو، و بقیت الغله مادامی که اینا باقی هستن این نسلها و درآمد این ملک هم باقی است. قلتو اینا همه مقدمه روایت بود، کاری به کار ما نداشت در این بحث. اونجایی که مورد بحث اینه فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا تاجو ولم یکفهم ما یخرج من القله، اگر نیاز پیدا کردند و درآمد این مل کافیشون نیست و اینا میتونن بفروشنش. قال امام فرمود نعم اذا رزو کلهم و کان البی خیرا لهم با او، اگر همشون راضی بشن بی خیر باشد مصلحت داشته باشد جایزه. این تیکه آخره اذا رزو کلهم و کان البی خیرا لهم با او، این است که بعضی ها بهش استدلال کردن. پس هر جا بیع الوقف مصلحت داشته باشه با رضایت موقوفون علیهم یا با رضایت متولی میشود جایز البیع. این یه روایت. روایت دوم و الخبر المروی عن الاحتجاج ان الهم یری کتب الى صاحب الزمان جعلنی الله فدا انه روی عن صادق علیه السلام. چنه همیری به همین روایت اشاره میکنه که نقل شده از امام صادق خبرون معصور ان الوقف اذا کان علا قوم به اعیانهم و اعقابهم اینا و بچه هاشون فجتمع اهل الوقف علا بیعه، همشون راضی شدن که بفروشن و کان ذالک اصلح لهم ان یبیعوه، لهم ان یبیعو میتونن بفروشن. فهل یجوز، ما میتونیم بریم بخریم. فهل یجوز ان یشترا ان بعضهم ان لم یجتمع او کلهم علی البیع. اصل مسئله رو هم یعنی مفروض گرفت، گفت حالا اگر همشون نمیفروشن ما میتونیم بریم ازشون بخریم از بعضیشون. ام لا یجوز الا ان یجتمع او کلهم علی ذلک و ان الوقف الذی لا یجوز بیعه. پس کدوم وقفی که بیعش جایز نیست؟ از یه طرف این روایت میگه اذا رزو جایزه، از یه طرف شما به ما میگید لا یجوز شراء الوقف، این دوتا کدومه؟ فعجاب علیه السلام اذا کان الوقف علا امام المسلمین فلا یجوز بیعه، وقفی که بر امام و بر امت مسلمان هاست لا یجوز، یعنی وقفی که وقف عمومی و عامه لا یجوز بیعه. و اذا کان وقف خاص علا قوم من المسلمین فلیب کل قومین ما یقدرون علا بیعه مجتمعین و متفرقین انشاءالله، هر کدوم میتونن بفروشن سهم خودشونو، متفرق یا مجتمع، همشون بفروشن یا بعضیشون. این روایت دوم یه مقدار کارو خرابترش کرد. حالا در مجموع این دوتا روایت چی میخواد بگه و چی میتونیم ازش استفاده کنیم بحث میکنیم.